19 اپیزود پادکست وزین و فاخر و هنری و متعهد و انقلابی شب چراغون رو در حالی آغاز میکنم که دیگه قربونش بروم 42 سال سن رو هم رد کرده و به قول معروف عقل رس رفته، یعنی در واقع انتظار مره که یک موجودی وقت دیگه 40 سالش مره عقل رس بره. عقل رس یعنی چی؟ یعنی دوره بچگیره که دیگه خیلی وقت گذرونده، جوونیاش رو هم کرده و زوراش رو هم زده و پس گردنیاش رو از روزگارم خورده و به قول معروف عبرتاش رو هم گرفته، یعنی اگه اهل عبرت گرفتن بوده گرفته. و خب از او بر هم هنوز پیر و ضعیف و منحنی نرفته. البته عذرخواهی میکنم از منحنی های عزیز، کلام شاعر بود، وگرنه ما چیکار داریم به انحنا و زاویه شما.
من اگر چه پیرم و ناتوا، تو مراز سرگه خود مدام، که گذشت در غمت جواب، همه روز دار جوانیم.
بله عرض میکردم، فرض در خراسان و هومه ایه که دیگه دهه 40 سالگی اوج همه چیه. البته این فرض الزاماً هم در همه موارد درست نیست. مثلا ما خودم با 40 چند سال سن قلب و مغز و چند جای دیگه هم جوونه، البته ریا نشه ها. حالا بگذاریم، بزرگوار هم ظاهراً از زمره خود مایه و خب با وجود 40 چند سال سن یک کارای عجیب و غریبی ازش سر میزنه که آدم به قول معروف حلق بند مره. حلق بندم که میدونن دیگه چیه؟ اینم نمیدونن؟ اشکال نداره، ما آموزش ضمن پادکست هم درم بره تا ببینین زبون بند که میدونن چیه دیگه. هموره ببرن زیر رادیکال بعد به قوه 5 برسونن، این میشه حلق بند. که البته اگه زبون بند مجازن به لال رفتن اشاره داره، حلق بند به خفه رفتن ختم میره. یعنی ما فعل امر حلق بند رو دیگر هم داریم که به معنای زبان در کام بگیریره هم هست. حالا واز از بحث دور نیفتیم، به ادبیات زدیم، بگذاریم ولش کنیم. بله خلاصه که این بزرگوار، یعنی انقلابی که الان 43 سالگردش رو هم رد کردیم، نه اینکه بعضی اعضا و جوارحش سن و سال متفاوت داشته باشه، نه، میشه گفت همه اعضا و جوارح این بزرگوار از قلب و مغز و دست و پا و چشم و گوش و کمر که ماشاءالله به این آخریش بشه، به میان سالی و سن واقعیش نمخوره. یعنی مثلا بعضی جاهاشا خیلی جوونه، یعنی حتی میشه گفت نوزاده. بعضی اعضاشا خیلی پیره، مثلا گوش مبارکشا که ظاهرا به کل سنگینه. بعضی جاهاشا که ماشاءالله به این بعضی جاهاشا نوجوان 17 ساله. مهمون این شب چراغون آقای مجید تفرشیه که تاریخ دانه. دکتر تفرشی در ایران و انگلیس تاریخ خوانده و متولد 1343 که حالا اصلا به ما ربطی نداره، ایشون دیگه اون سنا رو رد کرده و مقالات و کتابها و سخنرانیها و مصاحبه‌های زیادی درباره موضوعات تاریخی و خصوصا تاریخ معاصر ایران داره که خب دیگه در کنار آموزش زبان خراسانی ما نمیتونیم اینجا جستجو در اینترنت را هم به تو یاد بدیم. ببخشید دیگه، اگه میخواین اون موارد رو تشریف ببرین جستجو کنه. موضوع گفتگوی ما با آقای تفرشی درباره نقش قدرت‌های خارجی در برافتادن رژیم پادشاهی و برآمدن جمهوری اسلامی که ما تو خانه انقلاب صداش میکنه. در این گفتگو که بازم با مشقت زیاد و یاد کردن از جد و آباد آقای زاکربرگ بعد از چند بار تلاش بالاخره روی اینستاگرام برگزار رفت، ما رفتیم سراغ گوادالوپ و آمریکایی‌ها و CIA و انگلیس‌ها و BBC و شوروی و کاگبه و فرانسه و همه اونایی که یک عده میخوان بگن اینا رو سر کار آوردن و اینا هم میگن چی؟ نخیر، اصلا باد هوا بودن. لکن همه ما میدونیم که بالاخره
اگه انگلیس‌ها نبودن، اگه ایادشون همه جا نبودن، تا حالا چه کارها که نکرده بودن. این گرد مدبر انگلیس با هر چی که آب و خاک تو دوست داره دشمنی.
آقای گوادالوپ چیه که همیشه و همه جا ازش صحبت میشه و جوری هم صحبت میشه که انگار سران کشورهایی برای برانداختن رژیم سلطنتی دور هم دیگه جمع میشن و بعدش هم که ماجراهایی که میدونیم.
بله، توته خیلی ابزار خوبیه برای تحلیل همه چیز، کلیدی که به همه قفلی میخوره. روش تحلیل تنبل است، نیاز به پژوهش نداره، نیاز به سند خوندن نداره، منبع خوندن نداره، گفتگو مصاحبه نداره، خیلی راحته به همه چیز جواب میده دیگه. برای همین هم است که الان شما در ایران ادعی هستن که میگن آمریکا و انگلیس صبح تا شب در حال این بودن که مانع انقلاب بشن و الان هم در تلاش براندازی انقلاب هستن، و ادعی هم معتقدن که اساسا انقلاب آمریکا و انگلیس درست کردن و همون هم هستن که نگهش داشتن که حالا و نذاشتن سرنگون بشه جمهوری اسلامی. این دو تا نگاه و کنار هم همچنان 42 سال ادامه داره. ماجرای گوادلوپ هم از این قاعده مستثنا نیست. ببینید، من چون بحث از گوادلوپ شروع کردیم، من بعد اولش چی بگم؟ شما اگه میخوان راجع به روند سرنگونی حکومت شاه صحبت کنید، مجبورید یک دهه قبل از انقلاب عقب برید و یه سری خیلی کوتاه در 2-3 دقیقه راجع به صحبت کنید، ولی من اون رو سوال بعدی جواب میدم. اول به سوال شما جواب میدم. ببینید، ماجرای گوادلوپ اساساً بر این منوال هست که یک رئیس جمهوری در امریکا سر کار اومده به نام جیمی کارتر که رئیس جمهوری نامتعارفه، اگرچه یک دوره فرماندار ایالت جورجیا بوده، ولی با معیارهای آن روزگار آمریکا رئیس جمهوری است که با بقیه رئیس جمهورها سنخیت نداره. یعنی بعد از، حالا فرض کنیم مثلا اگر کندی رو در نظر بگیریم، بعد از کندی اولی کسیه که تا حد زیادی به اصطلاح خارج از ایت قدرت و به اصطلاح اون قدرتمندان کلان هست. تازه خود کندی چون خانوادهش سیاستمدار بودن، باز او هم نمیشه در قلمرو جیمی کارتر جا بگیره. از زمانی که جیمی کارتر در 1977 کارش شروع میکنه، یعنی در 20 ژانویه 1977 کارش شروع میکنه، تقریبا کشور اروپایی یک حالت آنتی ترامپ فعلی اگه بخوام مقایسه کنیم داشتن باهاش، که یک رئیس جمهور کاملا دموکرات با آموزه های نه چندان شناخته شده آمریکایی های متفاوتی که طالب قدرت نرسیدن رو کار اومده و اروپایی ها تکلیفشون باهاش معلوم نبود و مرتب دنبال این بودن که یک هماهنگسازی و همنواسازی انجام بدن. در اصطلاح سندی اومده، تو اسناد مکاتبات اروپایی اومده که برای شفاف کردن نقاط خاکستری، گری پوینت یا گری اتیتیودز به اصطلاح، نقاط خاکستری رو با هم روشن کنن بین کشورهای فرا آتلانتیک، یعنی اروپا و آمریکا. از اول سال 77 این ماجرا به اصطلاح شروع میشه که چیکار کنن چیکار نکنن و مذاکرات متعددی صورت میگیره. نهایتا به این نتیجه میرسن که یک جلسه ای سران 6 کشور بزرگ غربی، سرمایه‌دار غربی با هم جمع بشن یه جایی و اینا با هم نکات مختلف رو با هم همساز بکنن. 10 تا موضوع داشته، ماجرای کره بوده، ماجرای روسیه بوده، شوروی بوده، اون موقع ماجرای مسائل هسته‌ای بوده، محیط زیست بوده، حقوق بشر بوده، خیلی موضوع چین بوده و ایران. قرار بود این ماجرا در سال 1978 برگزار بشه، در اواسط 1978 در یک جایی مثل ژاپن یا کانادا یا جای دیگه، جاهای مختلفی پیشنهاد میشه. 6 تا کشور هم که کاندید بودن، 4 تا کشور اصلی، همین 4 تایی که بودن در گوادلوپ به اضافه کانادا و ژاپن، در حین کار انقدر این عقب میفته و برنامه‌ریزی میشه، کاغذ بازی میشه و نظرات متناقض مطرح میشه که ماجرا میفته به تعطیلات سال 79، یعنی هفته اول ژانویه 79، و ژاپن و کانادا حذف میشن چون میگن جلسه میخوان کاملا محرمانه و خصوصی و خودمونی باشه. فقط 4 تا کشور که نظرات مختلفی رو میتونن داشته باشن، ژاپن و کانادا چون پیرو هستن لازم نیست باشن، حذف میشن. 4 نفر رئیس جمهور و 4 نفر دستیار، که این 4 تا دستیار میتونه معاون رئیس جمهور باشه، میتونه وزیر خارجه باشه، هر کسی که دوست دارن، یعنی 8 نفر کلا تو جلسه حضور پیدا کنن، که این 8 نفر بشینن به مدت 4-5 روز دور هم در یک جایی دور افتاده در زمان تعطیلات با هم گپ بزنن. جای مختلف پیشنهاد میشه، در انگلیس، در امریکا، در کانادا، بالاخره در یک از مستعمرات فرانسه در منطقه کارائیب به نام گوادلوپ این مسئله برگزار میشه که اون موقع خیلی هوای مناسب و مطبوعی داشته در اوج زمستان اروپا و آمریکا، و اونجا برگزار میشه. مسئله ایران یکی از 10 آیتم اصلی این موضوع بوده. چون انقلاب ایران به اوج و نقطه جوشش رسیده بود، طبیعتاً یکی از مهمترین آیتم ها بود، ولی تنها آیتم موضوع نبود. و ضمناً زمانش هم ربطی به زمان پیروزی انقلاب نداشت. از 6 ماه قبل داشتن برنامه‌ریزی میکنه که انجام بشه، بالاخره رو این تاریخ هماهنگ میشه که اتفاقاً میخوره به 1 ماه قبل از پیروزی انقلاب ایران. بنابراین این تصور که گوادلوپی تشکیل دادن که شاه رو بینگه دارن یا شاه رو ببرن، خمینی رو بیارن یا خمینی رو نذارن بیاد، نمیدونم از قصه‌های دیگه که اون از ایران کی رفته باهاشون ملاقات کرده، نمیدونم قدساده پشت در وایساده بوده نظرات خمینی رو میداده یا نماینده شاه اونجا بوده، اینا همه افسانه است. در واقع گوادلوپ اون قسمتش که به ایران مربوطه و اصلا شما خوندن تا اون قسمتی که از طبقه بندی آزاد شده و بقیه‌اش هم داریم تلاش می‌کنیم که آزاد کنیم، 2-3 پرونده است هنوز آزاد نشده. خلاصه اینه که در مورد ایران، اگه به بقیه موضوعات که به ما ربط نداره فعلا کاری نداریم، اینه که اتفاقی در حال وقوع در ایران، تا جایی که تونستیم به شاه کمک کردیم و باید هم کمک بیش از اینم بکنیم. مشکل قضیه اینه که شاه نمی‌خواد خودش به بمونه اصرار داره بره، حتی پیشنهاد نخست وزیری که اصرار داشتن شاه بمونه مثل اویسی قبلا و الان صدیقی رو کنار زده، با بختیار همکاری میکنه، در واقع توافق کرده که شاه بره، یعنی این شرطو قبول کرده. از بختیار هم آبی گرم نمیشود ولی ما مجبوریم ازش حمایت بکنیم، ولی کن مذاکراتی هم با مخالفین دارن، با جبهه ملی و نهضت آزادی در نفل شتا هم داشتن. خلاصه اینکه ما پشتیبان سرنگونی شاه نیستیم، از رفتن شاه هم ضرر خواهیم کرد، ولی در جریانی که داره رخ میده و کاریش هم نمیتونیم بکنیم، چاره کار این است که یک، تا جایی که میشه از شاه و بختیار حمایت کنیم، وقتی که نمیتونیم و نمیخواند تلاش کنیم که یک دولت طرفدار شوروی و کمونیسم روی سر کار نیاد، و اگر قرار هر دولت سر کار بیاد ما مطمئن بشیم که ضد امپریالیسم و ضد آمریکا و ضد غرب نخواهد بود و منافع غرب در ایران لکه‌دار میشه و ایران جزء اقوام شوروی قرار نخواهد گرفت. این مسئله رو بهش توجه کنید که مدیریت بحران کنید. در واقع کنفرانس گوادالوپ کنفرانس بود برای تبادل آرای دیدگاه‌های مختلفی که اینا با هم داشتن، منتها در مورد ایران داشتن. اتفاقی که میفته هم کارتر، هم به خصوص کارتر و گیسکارد استن، چون همدیگر رو مقصر میدونستن، در خاطراتشون هر دو مطالبی آوردن که بیشتر برای توجیه رفتار و عملکرد خودشونه، بنابراین اطمینانی به خاطرات کارتر و جیسکار استن یا گفته‌های بعد از اون نیستش. من استنادم به خود گزارش رسمی گوادالوپ هست و مطالبی که اونجا مطرح شده. این که جناح شاه، جناح خمینی، جناح بختیار تلاش می‌کردن که با سران غربی تماس بگیرن تردیدی درش نیست. این قصه که جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی تاریخ رسمی گفته میشه که ایران انقلابیون اصلا هیچ تماسی با آمریکایی‌ها نداشتند و اصلا بی نیاز بودن، کاملا بی ربطه. برعکسش هم این که اگر آمریکا و انگلیس رضایت داشت ندادن انقلاب نمی‌شد و اونها هستن که در انقلاب، اینم بی ربطه. در واقع این دو تا روایت متضاد و متناقض هر دوش بی ربطه. طبیعی است که یک انقلابی که می‌خواد یک رژیم به این بزرگی رو سرنگون کنه، یک نظام به این محکمی که بزرگتر متحد غرب سرنگون کنه، نیاز به لابی‌گری و گفتگو داره، برای اینکه اون حراس اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تو ایران نابود میشن از بین ببره اطمینان بده. یزدی این کارو کرده، مقدار بنی صدر این کارو کرده، قدسادی کرده، صادق طباطبایی کرده، تو خاطراتشون هم بعضی‌ها اومده. ولی اینکه آمریکا و انگلیس تو ایران انقلاب کردن، این از اون حرفاییه که به هر حال راحت‌ترین راه برای صورت پاک کردن صورت مثلا.
ما پیروزیمون وقتی است که دست این اجانب از مملکتمون کوتاه شود و تمام ریشه های رژیم سلطنتی از این مرز و بوم بیرون برد و همه رانده بشند.
اون چیزی که شما میگین انتخاب گزینشی برای بازی با تاریخ همیه دیگه، یعنی که هر کسی اون تیکه‌ای که دلش میخواد و از اون منبعی که دوست داره، یعنی منبعی که اهداف ایر یا نظریهش تامین میکنه برمیداره این برور میزنه و تقریبا دیگه الان شده مثل توییت دیگه. بله. صفحه فلان فلانی جوری گفت.
بله. بعدم این سیستم متاسفانه ناشناسی که در ایران هست اینه که 3-4 منبع ناشناس یا فیک یا بی ارزش از گروه های مختلف، چه ارزشی، چه مجاهد، چه سلطنت طلب، اینا چند تا مطلب نقل میکنن، خودشون به تواتر میرسونن، بعد میشه سند، میگی سند بیار دوباره مطلب خودشون بازنش کنن، میگه اینم سندش کیه؟ حسن آقا، حسن آقا، حسن آقا، علی آقا، و این میشه سند تاریخی.
بله. آقا جریان انقلابیون، ارتباط انقلابیون با آمریکا که چند سال پیش هم خیلی با ذوق زدگی و هیجان بی بی سی فارسی اعلام کرد که خبرنگارشون که آقای کامبیز فتاحی به اسنادی دست پیدا کرده که انقلابیون با آمریکا درست یک روز قبل یا بعد از خروج شاه ارتباط برقرار کردن، چشون ظاهرا شما اینا رو یک مقدار شانتاج رسانه‌ای و هیجان زدگی و اینا میدونه، درسته؟
ببینید معذرت میخوام از اینکه یه مقداری رک میخوام صحبت کنم توی این موضوع، در این مورد خاص نه موارد سعی میکنم احترام رعایت کنم. الان
آقا فوش هم بدین حله، ما با دوستام این حرفا رو نداریم، الان مخاطب ما دور همیم.
نه فوش که یقینا نخواهم داد، ولی ببینید داستان مطالبی که هر از گاهی آقای کامبیز فتایی منتشر میکنن در بی بی سی و بی بی سی هم با آب و تاب فراوان منتشر میکنه چند تا وجه داره. یکی وجه اصلیش به نظر من قرض ورزی شخص آقای فتحیه که مشخصا نه مورخ نه صادقیش بود، دعوای شخصی داره، دلایلش هم میدونیم، اینجا جای گفتنش نیست، به هر حال حرف در میاد برامون، ربطی به ادیتوریال بی بی سی هم مستقیما نداره این مسئلهش. بخش دومش اینه که ایشون مورخ نیست و اساسا تاریخ در یک چارچوب وسیع‌تر نمیبینه. کسی که مورخ نیست در مواجهه با اسناد تاریخی دو تا دامچاله داره به قول امروزی ها، و اون دامچاله یکیش اینه که اسناد رو نبینه و بی مرجع صحبت کنه، یکی این که مثل بچه ها دو برگ سند گیرش بیاد و فکر کنه همه تاریخ همین دو برگ سنده. هر دوتا اینه خطرناکه، یعنی کم دانستن با ندانستن خیلی خطرش فاصله نداره. و سوم اینکه بنابر این است که در واقع و ضمن البته پروژه بی بی سی فارسی برای به اصطلاح قلب تاریخ ایران هم البته به جای خود بوده و این پروژه نیست که زمان انقلاب باشه، شاه هم ازش دلخور بود و از دلایل محکمی داشت و اساسا از زمان تاسیس بی بی سی فارسی چه بخش رادیویی چه آنلاینش چه تلویزیونش الان این پروژه ادامه داشته و متاسفانه بخشی از همیشه بخشی از دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران بوده برای فتح قلوب اصفهان، برای جهت دادن به هر دلیلی، و البته الان راه سازوکارش و راهکارش فرق کرده. طبیعی هم هست به هر حال پولی از جایی میاد، باید بر اساس اون ادیتوریال صحبت کرد. در سال در تا نیم قرن پیش، یعنی تا مثلا تا سالهای دهه 60 مستقیم از وزارت خارجه منویات گرفته میشد. الان خب سیاستهای کلان هست و فرق کرده شرایط و نوع مناسبات متفاوت شده. بنابر این است که به هر حال به نوعی تشکیک ایجاد بشه توی بدیهیات تاریخی و بنابر این است که به اصطلاح در این مسائل تاریخی خیلی اون دقت نظر هست بشه، شانتاژ و اون جنجال رخ بده. شما تو بی بی سی انگلیسی مطلقاً اینجور تاریخ نگاری موهوم و نابخردانه و واقعا خام دستانه رو بر اساس دو برگ سندی که اول آخرش زده شده معلوم نیست کجاست نمی‌بینید و با آب و تاب به عنوان افشاگری. ببینید آقای فرجایی، من اصلا با شما رو در روسی نمی کنم، من در طول 28 سال گذشته بیش از 500 هزار برگ سند دیجیتایز کردم، نه اینکه دیدم، دیجیتایز کردم و همراهم دارم، تو هاردام دارم، نزدیک بیش از 1,000,000 برگ سند ورق زدم و هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم با اعتماد به نفس که آقای فتاحی و بی بی سی فارسی اینقدر راحت دروغ بگم در تاریخ این صحبت بکنم. خیلی کار دشواریه و البته اگه کسی بلد باشه خیلی راحت میشه.
بله البته نمیخواستم راجع به بی بی سی به بحث مبسوطی داشته باشیم و از جمله باز مثلا احتمالاً اگه از اونها بپرسیم خواهم گفت که خب بالاخره خبرنگار که میتونه تاریخ نگار باشه و اگر قرار باشه تاریخ نگار استفاده کنه باز
میتونه خلاص میکنه به عنوان تاریخ نگار دخالت میکنه. یعنی چی؟ به ایشون وقتی که میاد میگه که آقای خمینی رفته با آمریکایی ملاقات کرده، بعد معلومش که یه نفری از طرف ایشون که با برادرش یا آقای اینا کمره یکی رفته با از طرف ایشون گفته آمریکایی اینجوری اونجوری، بعد با 60 تا واسطه این وسط میاد، این قلب تاریخه. یعنی شما ببینید بحث شخص خمینی و شاه و اینا نیست، در مورد شاه همین اتفاق افتاد. واقعا اعتراضاتی که شاه به صداقت سرویس جهانی بی بی سی داشته بیشتر از جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هیچ وقت رسما و به طور کامل تمام دفاتر بی بی سی در ایران تعطیل نکرده. بالاخره رابط دارن، یه کسی هست براشون انگلیس رو دارم میگم نه فارسی رو، تعطیل نکرده. ولی شاه دفتر دستگی بی بی سی رو بس ازم قفل زد درش تعطیل کرد سال 1975. یعنی مسئله جمهوری اسلامی نیست، مسئله ایرانه.
حالا که صحبت شد پس بعد نیست اینم صحبت کنم، چون همیشه به ویژه سلطنت طلب ها در مورد نقش مخرب بی بی سی رادیو بی بی سی فارسی یا بی بی سی جهانی صحبت میکنن. حالا که صحبت شد و شما دیگه وارد نقد بی بی سی شدین که البته موضوع صحبت ما نبود، ولی خب این موضوع صحبت ماست که آیا انگلیس واقعا از طریق رسانه تأثیر گذاشت در پیروزی انقلاب؟
ببینید حالا مجبورم بحثم به خود عقب‌تر ببرم براتون. ببینید ما بحثو نمیخوام قبل از 28 مرداد ببرم چون تکراری است و مفصله و جای صحبتش تو این چند دقیقه نیست. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، تقریبا یه فاصله 15 ساله است که روابط ایران با غرب داره تنظیم میشه. یعنی به مرور آمریکایی‌ها دارن جای انگلیس‌ها رو میگیرن و گرفتن تا 1968. در 1968 اتفاق مهم در منطقه خلیج فارس میفته، اونی که دولت بریتانیا به دلایل مختلفی هم استراتژیکی هم اقتصادی تصمیم میگیره که نیروهای خودش و نیروهای مستقر خیلی گسترده خودش از خلیج فارس خارج کنه. یعنی برای اولین بار تصویب میکنه. از 1945 صحبتش بوده همیشه ولی هیچ وقت نشده بود. از 1968 مجلس عوام بریتانیا و بعد مجلس اعیان تصویب میکنه. 3 سال فاصله است بینش، یعنی 1968 تا 71 که نیروهای بریتانیایی تصمیم میگیرن این کارو بکنن تا آخر 71 که این اتفاق میفته، یعنی تا در واقع نوامبر 1971. در این فاصله چند تا حادثه رخ میده. کشورهای عربی خلیج فارس، کشورهای کوچیک خلیج فارس موجودیت پیدا میکنن، یعنی قراوچی فدراسیون که 10 کشوره باشه، کویت و بحرین و قطر میگن ما نمیخوایم، بحرین در واقع استقلال پیدا میکنه با اون شعبده بازی سازمان ملل و توطئه کل ایران میشه و ایران هم از مطالباتش دست میکشه و بحرین مستقل میشه، کویت هم قبلش شده بوده و قطر هم همینطور استقلال کامل پیدا میکنن. 7 امیرنشین هم البته اینا تلاش میکنن به عنوان یک کنفدراسیون با هم مستقل بشن که در اینجا ایران به حال برخلاف بحرین درست عمل میکنه و دقیق عمل میکنه و در با اولتیماتومی که به انگلیس میده در واقع جزایر سگانه رو پس میگیره بعد از 68 سال اشغال و 2 روز بعدش هم دولت امارات متحده عربی تأسیس میشه. یعنی در 30 نوامبر در واقع ایران جزایر رو پس میگیره بعد از 68 سال اشغال انگلیس، 2 روز بعدش هم دولت امارات تشکیل میشه. حالا این یه بحث مجزاست، ولی از اون زمان در واقع روابط ایران و بریتانیا در ماجرای امارات و مسئله جزایر تا حد زیادی به نقار کشیده میشه، ولی هیچ وقت روابط اون حد نبوده که ایران به عنوان بزرگترین متحد نظامی و اقتصادی بریتانیا تو منطقه نباشه. شما گزارش های بعد از بوته 28 مرداد که میخونید، رجالی که تو ایران بودن، به خصوص از 1963 که به اصطلاح آقای سر دنیس رایت سفیر در ایران در دوره مختلف 8 سال، بعد پیتر رامز باتومه و بعد آقای انتونی پارسونز که در واقع آخرین سفیر حکومت بریتانیا است در ایران، میبینید تمام گزارش‌ها در تایید کامل ایرانه. منتهای مراتب برخلاف قبل از 28 مرداد، به جای اینکه مسئله نفت و مالکیت نفت ایران و مسئله حالت کنترل نظامی ایران وجود داشته باشه، بیشتر متمرکز بر اینکه استفاده مادی از ایران ببرن و اقتصادی و قراردادهای هنگفت نظامی که یه قلم کوچیکش مثلا تانکای چیفتنه که اینوزا رو هنوز بحثش ادامه داره و صدها قرارداد وجود داره. به هم داره تو گزارش‌های بریتانیایی می‌بینید که جز خوبی و جز خیرخواهی برای شاه نمی‌بینن و تلاششون اینه که حکومت شاه مستقر و مستحکم باشه و بهترین روابط هم هست و هیچ گونه خللی نیست. البته در 1971 که این اتفاق میفته، دو سال بعدش هم مسئله نفت پیش میاد، جنگ دوم عرب اسرائیل، و ایران در مسئله نفت در واقع یه دفعه ثروتمند و قدرتمند میشه، از یک کشور متوسط پولی و زوری، و بعد هم مسئله خلیج فارس هم قبلش پیش اومده، تبدیل میشه به ژاندارم منطقه، به عنوانی که شاه خیلی دوست داشت بهش گفته بشه، و از نظر نظامی و اقتصادی و سیاسی ایران یک قدرت بی‌نظیر پیدا میکنه. کسانی که به اصطلاح روزخونی میکنن و به اصطلاح مدام شیون میکنن برای سالهای زمان شاه، توجه داشته باشن که این دوران شکوهمندی زمان شاه مربوط به سال 1974 تا 76، یعنی نه قبلش وجود داشته نه بعدش، منتها این دو سال سه سال رو تعمیم میدن به کل دوران سلطنت پهلوی، در صورتی که این نادرسته، نه قبلش ایران همچین قدرت و تکافوی داشت سیاسی اقتصادی نه بعدش. انگلستان و یا حالا بریتانیا دقیق‌تر بگیم، در اون دوره روابطش با ایران در بالاترین حد، 100 تا بیش از 100 تا پروژه نظامی با ایران داره. از نظر اقتصادی ایران بزرگترین شریکشه، از جهت راهسازی راه‌های ایران، ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌آلات صنعتی ایران بیشترین روابط داره. گزارش‌های پارسونز که شما می‌خونید جز تایید حکومت شاه چیزی نمی‌بینید توش. در ماجرای انقلاب هم شما وقتی که پیروز میشه، فقط یه اشاره میکنم، بعدش یه گزارشی وزارت خارجه بریتانیا شروع میکنه نوشتن، یعنی دستور میدن بنویسن توسط دیپلمات جوان به نام نیکلاس بران، همون نیک بران معروف که تو تاریخ ایران با دیدار با آقای لاریجانی بعدن مشهور میشه، اون موقع دبیر دوم ساده بوده، یه گزارشی مینویسه در مورد عنوانش هست پست مورتم اوف ایران ریولوشن، کالبوت شکافی انقلاب ایران، که در این گزارش در حدود 100 صفحه است که به ملحقاتی هم داره، خود گزارش البته این ور اونور نقد شده ولی ملحقاتش رو کمتر کسی دیده، چون وقتی میفرستن به دوائر مختلف، به MI5 و MI6، نمیدونم وزارت خارجه، پارلمان، دربار، اینا فیدبک داره و اینا توضیحات داره و نظرات مختلف داره، اینا الحمدلله ما داریم چاپش میکنیم، ولی اگه بشه در حدود 300 صفحه میشه. اونجا شما میبینید که رسما بریتانیا از انقلاب ایران به عنوان یک شکست و خسارت برای خودش یاد میکنه و میگه که به اصطلاح چی شد که این پیش اومد، و در واقع بازنگری میکنن. آقای پارسونز بازخواست میشه برای اینکه چرا قفلت کرده و صدای پای انقلاب رو و صدای پای دیگر رو نشنیده. این که انقلاب ایران رو به اصطلاح نتیجه دعوای آمریکا و انگلیس بدونیم خیلی راحته، برای اینکه مشکلات داخلی رو نادیده بگیریم. شما رو ارجاع میدم به کتاب آقای دکتر محمد سمیعی به عنوان اینکه روحانیت چرا و چگونه به قدرت رسید، در واقع گسترده شده تز دکترایشون رو نشر نیچر چاپ گرفته، کنم دو سال گذشته 10 بار چاپ شده، کتاب خیلی قطوری هم هست. اونجا کاملا
در همین جا خب شما از یک طرف میگین که انگلیس اینقدر طرفدار شاه بوده، تمام گزارش ها مثبت بوده، حتی اگه نفرم که گزارشش یک مقداری واقع بینانه و منفی بوده بازخواست شده، بعد از طرف دیگه خب خود شما میگین که شاه به شدت
خب خود این صحبت من اشتباه متوجه شدیم، معلو بعدم میگه بله ببینید من یه نکته می‌خواستم بگم،
بعد از طرف دیگه شما میگین که شاه به شدت با بی بی سی مشکل داشت و باز میگین که بی بی سی مجری منویات حالا یا وزارت امور خارجه یا بعد از دهه 1960 منویات کلی بریتانیا هست. خب اینجا حرفای خود شما با هم تناقض نداره در مورد بی بی سی و
نقشش. مطلبم تموم نشد، می‌خواستم بگم من از 1973-74 به بعد، شما وقتی که شاه قدرت میگیره و ثروتمند میشه و ایران قدرت میگیره و ثروتمند میشه، یک رابطه عشق و نفرت بین ایران با غرب رخ میده. یعنی دیگه شاه دیگه به اون صورت مجبور و محکوم به پذیرش منویات غرب نبود. قبلش هم البته به این صورت که نوکر در بسته و کمر بسته بوده، این نگاه که نگاه خیلی عوامانه ای اگه اینجوری بخوام فکر کنیم، ولی از 1974 مجال اینو پیدا کرد که استقلال رایش بیشتر نشون بده و عملا یه رابطه عشق و نفرت بین آمریکا و بریتانیا و با ایران رخ میده. این در واقع شاه تلاش میکنه که یک سیاست مستقل انجام بده. اتفاقی رخ میده که البته اخیراً یه جایی توش به این موضوع اشاره کردم ولی با نگاه کاملا غرض ورزانه، حالا من اسم منبعش رو ترجمه میدم نگم برای که تبلیغ میشه بلاش، ولی در دسامبر 1976 یک اتفاقی میفته و اون در کنفرانس نفتی اوپک است در دوحه. در اون کنفرانس روابط ایران و با بخشی از هیئت حاکمه کشور غربی به سر مسئله بازار انرژی اشکال پیش میاد، نه تنها با کشور بخش، یعنی با بخشی از هیئت حاکمه آمریکا، بخشی از شرکت‌های نفتی و که با علیه ایران بودن، بعضیشون با ایران بودن، این دو طرف بودن و طرف مقابل ایران هم در اون کنفرانس سعودیه. یعنی شما در آخر از اون طرف داشتید شاید دعوای شدید بین آمریکا، ایران و سعودی هستیم که در واقع به عنوان یک جنگ نیابتی است. دو جناح مختلف در دنیا، کسانی که معتقدن نفت بیشتر و ارزان‌تر بفروشیم، کسانی دیگه مثل سعودی و کسانی که مثل ایران میگفتن نفت باید گران‌تر فروخت و ولو اینکه کمتر بفروشیم. این دو تا نگاه که دو تا نگاه انرژی بوده، هنوز هم حتی بعد از انقلاب هم تو ایران بوده، همین الان هم وجود داره در دنیا، البته الان کمتر چون همه نگرانن که دیگه نفت اون موجودیت و به اصطلاح به درد بخوری 50 سال پیش 40 سال پیش نداشته باشه دیگه کمتره، ولی حداقل تا زمان پایان جنگ این دعوا رو تو اسناد شما میبینید که بوده که نفت بیشتر بفروشیم ولو ارزون یا کمتر بفروشیم به قیمت درست بفروشیم. این دعوا بین سعودی و ایران موجب میشه که حکومت شاه با غرب اختلافات بنیادین پیدا کنه. شما تو گزارش‌های آمریکایی و انگلیسی مرتب دلخوری و نگرانی از شاه رو میبینید، ولی همه معتقدند که باید با شاه مدارا کرد در اینکه بزرگتر متحد ماست. اتفاقا کسایی که میگن که کارتر اومد تو ایران حقوق بشر رو انداخت برای اینکه شاه رو بندازه، برعکسه. یعنی شما تو گزارشای هم داخلی هم خارجی که میخونید میبینید که اینا میگن آقا این روش که شاه داره ایجاد میکنه به خصوص بعد از رد کردن پیچ تاریخی حزب رستاخیز خطرناکه و در واقع داره تیشه به ریشه خودش میذاره. ما نباید بذاریم همچین اتفاقی بیفته. این اطلاع حقوق بشر و دموکراسی برای اینه. در جریان حزب رستاخیز من یادآوری میکنم وقتی که ایران قدرتمند میشه و ثروتمند میشه بعد از اون تحولاتی که اشاره شد، چندین تن از رجال شاه مثل مهدی سمیع، خودرو فرمانفرمایان، منوچهر آقا و دیگران نمیرن پیش شاه و به شاه میگن که توسعه اقتصادی نیازمند به توسعه سیاسی، اگه انجام نشه مملکت متلاشی میشه، بیماری هلندی و هزار تا صحبت دیگه که الان همه میدونیم. و شاه هم ظاهرا قبول میکنه ولی و میگه توسعه سیاسی بشه و بجه، ولی شاه بجه اینکه به توسعه واقعا عمل بکنه، در صورتی ظاهرا قبول کرده بوده، همون چند تا حزب کم مایه و کم رقم هم کم رمق رو هم منحل بکنه و حزب رستاخیز درست میکنه که همه طرفداران شاه، اونایی که جدی فکر میکنن، از جمله آقای آگاهی، آقای فرمانفرمایان که من مفصل باشون صحبت کردم و آقای همایون، معتقدم که در واقع تاسیس حزب رستاخیز اگرچه اثر ناگزیری برای منتقدین شاه بود، ولی عملا اگر این کار صورت نمیگرفت و شاه مدبرانه با مسئله توسعه سیاسی برخورد میکرد، حداقل میتونست 10 سال حکومت خودش بیمه کنه، در صورتی که حزب رستاخیز در واقع اون آخرین شانس رو هم از بین برد. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به عنوان دلسوز منتقد شاه وارد عمل می‌شدن. ادعای انگلیس اینه که ما در بی بی سی دخالت نمی‌کنیم، ولی واقعیت اینه که دولت بریتانیا از اهرام بی بی سی برای اعمال فشار برای شاه، برای بیشتر کرده، برای بیشتر پیش بردن منویاتش استفاده می‌کرد. کم و زیادش قابل بحثه، ولی اصل موضوع
مدرکی هم هست. معذرت می‌خوام چون خیلی مسئله حساسیت برانگیزه، آن مدرکی هم هست.
بله، من همین الان اگه بخوام به شما صحبت کنم میتونم 2-3 ساعت راجع به مدارکش فقط صحبت کنم، ولی فقط یه گزارش رو عرض میکنم خدمتون. در زمانی که پارسونزی، وقتی که شاه بعد از گزارش پانوراما، یا برنامه پانوراما که این برنامه معروف هفتگی بریتانیا است که اینوستیگیتیو ریپورت است راجع به هفته مسائل مختلف تجسسی، یه گزارش راجع به مسئله شکنجه در زندان ایران بود وقتی تهیه میکنه و حقوق بشر در ایران، ایران به شدت اعتراض میکنه و تا حد زیادی به اصطلاح دعوا میشه با بریتانیا و سفیر رو فرا میخونن. آقای پارسونز یه نامه می نویسه به وزارت خارجه بریتانیا که به اصطلاح این رویه درست نبوده و ما با بزرگترین متحدمون خوب رفتار نکنیم، شما جلوی بی بی سی رو بگیرید در این مورد. و بی بی سی هم در واقع قول میده که در واقع یک وقتی بده که ایران خوش دفاع کنه. پاسخی که در واقع نماینده رئیس میز ایران در وزارت خارجه بریتانیا میده، یه آقای به نام نیکلاس برینگتون که اون موقع جوان بوده البته، جواب میده که به حال ما باید از اهرام‌های دوگانه استفاده کنیم در مورد شاه، هم بزرگتر حامی شاه هستیم، ضمن نباید بذاریم که هر کاری میخواد تو ایران بشه و باید از این اهرام استفاده کنیم، بی بی سی باید استفاده بشه ازش. این گزارش مهمیه، من یه خلاصه‌اش یه موقع یه جا چاپ کردم، حالا اگه خواستیم بعدا میدم خدمت. آقای برینگتون بعدا در تاریخ ایران نقش مهمی داره. ایشون از دو سه سال پیش فوت شد، در کمبریج زندگی میکرد. من چندین بار باهاش مصاحبه کردم. آقای برینگتون کسیه که بعد از انقلاب دو سه بار در ایران کاردار شد، یه بار سفیر شد ایران قبول نکرد، و اون کسیه که آقای کوزیشکین جاسوس معروف شوروی رو از ایران فراری.
آیت الله روح الله خمینی میگفت آمریکا شیطان بزرگ است، خبیث است، تمام گرفتاری های ایران از آمریکاست. هوادارانش سازش ناپذیر توصیفش میکنند، رهبری قاطع و پرسلابت که شاه را سرنگون کرد و گفت آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. اما بنابر این اسناد تازه دولت آمریکا، سیر مبارزات بنیانگذار جمهوری اسلامی ناگفته های غریبی دارد. تماس های پشت پرده، وعده های تو خالی، دوستی های مصلحتی با دو رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، اسراری که حالا بعد از گذشت نیم قرن از آرشیو ملی ایالات متحده بیرون آمده.
زاران در مورد این سفرا هم چه جالبه دیگه، بعد از انقلاب هم آقای کاتلر رو می‌خواستن با ما سفیر آمریکا در ایران معرفی کنن که بله که قبولم نکردن و کس دیگه. ولی فکر می‌کنم که اون گزارش شما بهش اشاره کردن در پانورامای بی بی سی همون هست که توش دکتر غلام حسین ساعدی هم صحبت می‌کنه از شکنجه‌های مخوفی که روش انجام شده. بله صحبت می‌کنه.
یه گزارشی اون گزارش یه گزارشی هست که با برهانی هم صحبت می‌شینه و اون یه گزارشی
علاوه خاطرم نیست. بله البته درباره حرف زیاده، ولی خب چون اصلا ما به موضوع دیگه نپرداختیم و زمان هم داره می‌گذره، اجازه بدین ازش رد بشیم. ما معمولا وقتی به دولت خارجی بپردازن و از دریچه گوادالوپ نقش شوروی رو شاید بشه گفت نادیده یا کم دیده میگیرن، به ویژه اینکه الان شوروی وجود نداره، ولی در اون زمان دیدیم که بسیار بسیار مهم بوده، بسیار از اپوزیسیون ایران به ویژه البته چپ‌ها در شوروی یا از اقمارش مثل آلمان شرقی بودن، رادیو داشتن، آموزش دیدن، به بعضی از کشورهایی که اینها انگیزه چپ داشتن رفتن، آموزش‌های چریکی دیدن. نقش دولت شوروی در برانداختن شاه چه بود؟ چون همونجوری که می‌دونیم اتفاقا در گوادالوپ یا سایر جایی که بحث می‌شد و حتی بعضی از گفتگوها با دکتر یزید و آیت الله خمینی، بزرگترین نگرانی غربیه که یک دولت کمونیستی چپی بیاد سر کار، و خب البته منظورش نه اندیشه‌های چپ بلکه وابستگی به شوروی بود. نقش شوروی چی بود در این ماجرا؟
بعد از 28 مرداد روابط ایران شوروی روابط حادی بود. در دهه 50 کلا روابط بسیار بدی داشت ایران با شوروی. حتی در چند مورد مثلا زمانی که شاه دکتر جلال عبدو رو به عنوان وزیر خارجه انتخاب می‌کنه در اواخر دهه 50 در دولت اقبال، اگه اشتباه نکنم، یعنی مهمترین دلیلی که مثلا شاه سراغ آدمای نسبت مستقل مثل عبدو میره اینه که با شوروی بتونه مقابله کنه، چون عبدو قبلا معاون در کل سازمان ملل بود، روابط از دیپلماتیک کل آدم چهره شناخت شده بود. شاه به هر حال یک نقار جدی با شوروی داشت تا اواخر دهه 50 و در اواسط دهه 60، ولی به تدریج بعد از حوادث انقلاب سفید و بعد از 15 خرداد و روابط ایران با شوروی حالت نرمالایز پیدا کرد، طبیعی شد، نه اینکه خوب شد، از اون حالت شدت و بحران کم کم خارج شد، به جایی که شاه عملا شروع کرد به یک استفاده هوشمندانه و ابزاری از اهرم شوروی برای امتیازگیری از غرب. یعنی حتی شما میبینید در جاهایی که خیلی حساسن غربیان نسبتش، یعنی در دستگاه نظامی ایران یه سری تجهیزات روسی ایران میخره شوروی، یا زوباهن ایران مثلا روسا میان کار میکنن، جایی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها طبعا دوست نداشتن و جای پای روسا دیده میشه. روابط ایران و شوروی از نظر امنیتی همیشه خراب بود و از نظر سیاسی هم همینطور، ولی شاه از جهت اقتصادی سعی میکرد یه موازنه برقرار کنه. اشرف پهلوی مثلا خیلی قبلا رفته بود زمان استالین، ولی بعدا میره، خود شاه و وسایل خاندان سلطنت روابطشون با شوروی خوب میشه و تا جایی این مسئله خوب میشه که در دهه 70 تقریبا شوروی نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی، بلکه در کشورهای اقماری مثل آلمان شرقی، چکسلواکی، رومانی، بلغارستان، اینایی که کامیونیتیای توده‌ای تبیدی و کمونیستای تبعیدی بودن، عمل و جمهوری‌های مختلف خدا شوروی البته مثل آذربایجان و یا تاجیکستان و یا ازبکستان عملا اجازه فعالیت براندازانه نمیداد. البته دستگاه امنیتی ایران و آمریکا و بریتانیا فعال بودن علیه ایران، تو برلین شرقی مثلا نفوذ داشتن. این خاطرات برادران یزدی رو اگه بخونید، یا خود پدیده منوچهر آزمون که بعدا میاد ایران وزیر و وکیل میشه و رئیس اوقاف هم میشه، اجازه حزب توده بود و فرار میکنه از اونجا، اینه که به هر حال دستگاه امنیتی ایران اینو کار میکرد. ولی شوروی در عمل براندازی ایران عملا دخالت مستقیمی دیگه در دهه 70 نداشت، برای اینکه تصور شوروی این بود که نیروهای طرفدار او یعنی حزب توده اقتدار کافی و نفوذ کافی رو ندارن و براندازی شاه به نفع اونها نیست. ولی ضمناً شاه طبیعتا متحد غربه و توی اقمار غربی هست، اذیت راهبردی رو حساب نمی کردن ولی در عمل براندازی هم نبودن. روی کار آمدن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم طبعا در ابتدا مورد تایید شوروی نبود، برای اینکه شما اگه گفتارهای رادیو مسکو رو مثلا گوش می‌کردین که من اون موقع مثلا نوجوان بودم مدام گوش می‌کردم تمام رادیوها رو، بعد البته مکتوبشم در دسترس بود تا اونجا که بود نگاه کردم، نگاه همدلانه به انقلاب تقریبا تا اواسط سال 57 شوروی نداشت، یعنی تا زمان 17 شهریور تقریبا، ولی بعد به تدریج یه مقداری نگاهشون عوض میشه از 13 آبان 57 به بعد، که به نظر من این نقطه عطف بزرگیه که حالا اگه بخوام راجعش صحبت کنم، تقریبا نگاه‌های مختلف هم غرب هم شرق به آینده حکومت چه تغییر میکنه و دلایلش هم دلایلیه که به نظر من خیلی جای بررسی و توجه داره. شوروی به هر حال امیدی به حزب توده نداشت، آپشن دیگه به جز حزب توده نداشت، ضمن اینکه جنبش چپ ایران به تدریج به حد زیادی تا سال 57 خودش از چنبره سیطره حزب توده و شوروی هم داشت خارج میکرد، یعنی فقط حزب توده و کمی از چریکا بودن که بخشی از چریکا بودن که به اصطلاح دلبسته شوروی بودن، بقیه راه آینده جنبش چپ ایران از شوروی جدا کرد.
بله ظاهرا همزمان، البته همزمان که میگیم نه دقیقا همزمان، ولی در همون حدود 13 آبان و حمله به سفارت آمریکا و او آمریکا ستیزی، بحث حمله شوروی به افغانستان، اشغال افغانستان پیش میاد که باز دوباره روابط تیره میکنه و تقریبا هیچ وقت روابط ایران و شوروی همسایه شمالیش دیگه مثبت نشد تا فروپاشی و البته اون نامه
من راجع به 13 آبان 57 صحبت کردم ولی این موضوع شما درست
بله منظورم به 58 بود
که شما درست
بله در 13 آبان 57 بفهمید که چه اتفاقی افتاد.
ببینید وقتی که دولت هویدا کارآمدشو از دست میده و تصمیم گرفته میشه که یک دولت جدید سر کار بیاد، آمریکایی‌ها به دلایل مختلفی که حالا بحثش مفصله نظر خوشی نسبت به آموزگار داشتن و اروپایی هم نظر ممتنع داشتن نسبت به آموزگار. اهل آموزگار آدم بود که مشهور بود که به اصطلاح از نظر مشربی و روش با آمریکا نزدیکه و خودش هم مناسبات خیلی خوب با آمریکایی‌ها داشت و تیمی هم که آورد در واقع یک تیم آمریکایی بودن که مرتعید کارتر هم تمامیش بودن برای اینکه یک اصلاحاتی در ایران انجام بدن، اصلاحات اقتصادی. توجه شما به این نکته جلب می‌کنم که در زمانی که آموزگار سر کار اومد، بعد از یک دوره شکوفا و بسیار درخشان اقتصادی و توسعه‌ای، ایران دچار بحران میشه، یعنی مشکل نقدینگی اونقدر بالا گرفته بود که برخلاف اون افسانه‌هایی که در مناطق جای دیگه شما می‌خونید، ایران مشکل نقدینگی جدی داشت، یعنی پروژه‌های مختلف داخلی و خارجی اونقدر بیشتر از حد دارایی ایران بود که ایران نقد پول نداشت انجام بده، ضمن اینکه 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد ولی برجش از برج و خرجش خیلی بیشتر از داراییش بود. به همین دلیل در واقع در همون سال زمان هولوش که آموزگار سر کار میاد، بحث اینجا میره که ایران دیگه پولی برای پرداخت قراردادش به خصوص قرارداد نظامی هم گفتش نداره و برای اولین بار در ادبیات سالهای اواخر حکومتش بحث بارتر اول مطرح میشه، بارتر دیل بترام که در واقع معامله تهاتوری و اعلام میشه به همه طرفهای قرارداد ایران که ما فقط با نفت میدیم، نه به جای پول نفت میدیم، نفت خام فقط میدیم، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. این از اواخر 76 اول 77 مسئله آشکار میشه. دولت آموزگار توی همچین بستر سر کار میاد، نمیتونه کارش انجام بده و شاه بعد در این فاصله البته جنبش انقلابی مذهبی اوج گرفته و رهبری آیت الله خمینی تقریبا بلا منازع کم کم میشه، نبود ولی داشت میشد، عملا به این نشسته یک دولت سر کار بیاد که بتونه با روحانیون حرف بزنه و گفتگو کنه و یک آشتی ملی ایجاد کنه. دولت آشتی ملی در داخل گیوم دولت شریف امامی که پدرش یک روحانی درجه 3 بوده و تصور این بود که اینا با ارتباطی که با مرحوم آیت الله شریعت مداری یا آقای گلپایگانی یا صمد خونساری در مرحوم آقای خونساری در تهران داشتن بتونن در واقع انقلاب رو فروکش بدن، در صورتی که شریف امامی کوچکترین ارتباطی با خمینی و روحانی یا حتی روحانی انقلابی دیگه مثل محلاتی یا قومی نداشت و عملا نتونست کاری بکنه و در این شرایط، یعنی در فاصله شهریور تا آبان 57، توصیه منتقدان و منتقدان داخل خودی و مشفقان و دلسوزان شاه این بود که یک دولت نظامی مقتدر سر کار بیاره و دولت نظامی مقتدر تجربه خودش رو یه بار تو 17 شهریور داده، کی؟ ارتشگاه غلامعلی اویسی. چرا اویسی؟ چون اویسی اولا در مجموع نسبت به بقیه افسران ارتش پاشدست بود، دزدی ازش ندیده بودن، بسیار قسی القلب و مقتدر بود و قاطع عمل میکرد مثلا میگه سابقه مذهبی داشت، درویش بود و خیلی هم مذهبی خوب بود. اتفاقی که از اختلافاتی که مثلا با کنوده سلطنت تو گزارش ساواک یا یه دیگه خاطرات شفاهی من خوندم که میگم مثلا چرا مثلا شونات اخلاقی رعایت نمیکنه، از این حرفا. خیلی آدم متعینی بود نسبت به وقتی میگم خیلی نسبت به بقیه عمرای ارتش داره میگه. منظورم اینه که پیشنواز بود. البته ما عمرای خیلی متعین هم داشتیم، مثلا سپاه جعفریان، مثلا سپاه کاتوزیان بودن، ولی آقای تو بین سران درجه یک ارتش هیچ کس به اندازه اویسی مذهبی نبود. خب این خیلی انتخاب خوب بود. شاه به چند دلیل زیر بار ماجرا نمیره. اولا این دروغی که میگن شاه ابا کرد از آدم کشتن و به اصطلاح گفتش که من نمیخوام ملت خودم بکشم، اینا حرفیه که حرفای قشنگیه که ریشه نداره. شاه تو مکاتبات گفتگوهاش با دیپلمات‌های مختلف غربی به خصوص سولیوان و پارسونز و دیگران میگه که فایده نداره، میگه که انجام دادیم به هیچ جا نمیرسه، ضمن اینکه اثبات نمیداره عملا به هیچ جا نمیرسه و این شهریور رو انجام نشون دادی که عملا بی فایده است و من مریضم میخوام برم. هم صبح آخر صبح من مریضم میخوام برم. دوم اینکه شاه به شدت نگران تکرار تجربه سوم اسفند و آدمی مثل اویسی رو بر نمیتابید، چون نمیخواست یک رضا شاه دوم ایجاد شه، برای اینکه نگران بود که اویسی بخواد به اصطلاح قبضه قدرت بکنه مثل آنچه که رضا شاه کرد یا در مصر ناصر رو دیگران کردن و جای دیگه. بنابراین به جای اینکه اما یک بار دیگه مثل ماجرای حزب رستاخیز به جای اینکه به حرف مشفقان و معتمدان و مشاوران گوش بکنه داخلی و خارجی، ضمن اینکه قبول کرد دولت نظام روی کار بیاره، به ذلیل ترین و ضعیف ترین نظامی که رئیس ستاد ارتش بود آقای قلمروز اسفاری رو ارتش و اسفاری رو سر کار میاره که به قول مرحوم یادار شمایی خود من میگم عملا ما هم چوب خوردیم هم پیاز و هم دولت نظامی رو اثبات نمیشه به خودمون گذاشتیم و عملا دولت نظامی از دولت شریفانی هم ذلیل تر بود و هیچ کاری نتونست. به نظر من اگه دولت اوبسمی میومد میتونست بیشتر مقاومت کنه، نمیتونم بگم که موفق میشد، ولی مقاومتش همش از اثری حتما بیشتر بود. 13 آبان 57 وقتی که این دولت اثری معرفی میشه، غربی ها تقریبا از شاه ناامید میشن، یعنی میگن که این خودش اولا خودش میخواد بره و دوم که اولا یه کسی آورد که هیچ کاره است و بی دست و پای و هیچ مطمئن بودن که شکست خواهد بود. تقریبا از 13 آبان 57 هم شوروی ها در درجه دوم البته و در درجه اول انگلیس ها آمریکایی ها بیشتر از شاه قطع امید کردن، برای اینکه مدام صحبت از رفتن هم میکنه، یعنی اصرار داره تقریبا از اون شاه دیگه نمیخواد بمونه و به همین دلیل است که دیگه روند بعدی پیش میاد و ضمن اینکه حمایت داشتند اون شدت حمایت سابق رو هم ندارن اصلا.
بله، چون به نقش دولت غربی میپرزه و موضوع صحبت امشب، شما نقش فرانسه رو چه حد میدونید؟ آیا فقط در این حد بود که بالاخره آقای خمینی رفت و از یک فضای آزادی استفاده کرد یا نه فرانسه هم به هر حال به عنوان یک ابرقدرت البته تو سری خورده، به قول یکی از دوستان نقش کاتالیزور رو داشتن اینا، یعنی حالا کار خاص نکردن ولی تسری بخشیدن، یا نه فقط در همین حد بود که از اون فضا استفاده کرد آقای خمینی چند ماهی؟
ببینید زمانی که آقای خمینی از عراق رانده شد یا تصمیم گرفت که نمونه حالا هر ترکیبی از هر دو در واقع، همه میدونیم که قصد داشت بره کویت و کویت به اصطلاح ایشون رو نداد و این خاطرات یزدی و دیگران اومد اونجا. پیشنهاد فرانسه رو بیشتر قدسده و بنی‌صدر میدن دیگه و بسیار کسانی که با اونا بودن مثل آقای غضنفر بود دیگه. تصور شاه و تصور حامیان شاه این بود که رفتن یک چهره سنتی مذهبی که زبان بلد نیست، ارتباطات نداره، آدم به اصطلاح پی آر نداره، روابط عمومی نداره، به فرانسه یعنی دفن خمینی، یعنی این که بره اونجا یه آدمی تو گوشه پاریس یا حالا بعدش توی دهی در حومه پاریس بره بشینه، برای خودش عملا یعنی یه آدمی که مثلا نزدیک 70 خورده سالش هم هست، عملا دیگه انقلاب رو از حدت و شدت میندازه و اصلا از اون موقع انقلاب هنوز به نقطه اوجش نرسیده بود ولی به هر حال در حال اوجگیری بود دیگه، از حیز انتفاع میفته. همین روش که الان خب تو ایران هم هست، یه مخالفین و خب حکومت جمهوری اسلامی خیلی بعدش نمیاد برن خارج، میمیرن خارج به اصطلاح دیگه اون کارایشون از دست میدن به نوعی، حالا به نوعی دیگه. حالا در مورد رهبر مذهبی، حالا فرانسه رفتن و موقع اساسا خیلی خبر خوشی برای رهبر دینی نبود، ما نداریم رهبر دینی که رفته باشه کشور اروپایی به جایی رسیده باشه، همه در نجف و قم و کربلا و اینجا هستن و مشهد هستن به جایی میرسن و عملا دیگه خیلی اگر میخواستن تبعیدش کنن میرسنشون مثلا عثمانی مثلا، چون که خود آقای خمینی به ترکیه تبعید شد بعد. عملا فرستادن آقای خمینی به فرانسه به نوعی سود کردنش بود یا پرت کردنش بود به جای ناکجا آبادی که در واقع پروژهش مسکوت بمونه. کمتر کسی فکر کرد که این میتونه باعث شعله ورتر شدن انقلاب بشه، حتی خود اطرافیان خود خمینی هم همچین تصوری نداشتن، این واقعیته. ولی اشتباهی که وجود داشت به نظر من دست کم گرفتن قدرت خمینی و اطرافیانش و سوء محاسبه‌ای که هم شاه هم متعهدش داشتن بود که فکر می‌کردن که فرانسه جاییه برای دفن خمینی، در صورتی که فرانسه باعث شکوفایی شد. شما از نظر تدارکاتی آدمی داریم مثلا بقال خمینی به نام مهدی عراقی که تمام اونجا رو مثلا مدیریت میکنه، یا از نظر بین المللی یزدی و قدس‌زاده رو داریم و بنی صدر رو که اینا کسایی بودن که با تمام خبرنگاری دنیا ارتباط دارن، از آمریکایی و اروپایی و عرب که میتونن مدام اینا رو بریف بکنن یا با خمینی دیدار کنن و هر روز در واقع مرکز انقلاب بشه. این چیزی نبود که تصور شاه وزیش کردستان و کارتر باشه، در عمل پیش اومد. حالا شما اینو میتونید به عنوان توطئه در تلقی کنید یا که هم به عنوان استفاده از به اصطلاح امکانات و هنر ممکنات به قول بیزمارک.
نه، نقش فرانسه، دولت فرانسه همینقدر بود به نظر شما به عنوان تاریخ دار.
دولت فرانسه در میانه اقامت خمینی در نوفلاشاتو، اول در پاریس بعد در نوفلاشاتو، تلاش کرد که جلوی فعالیت‌ها رو بگیره، به شاه هم به اصطلاح پیشنهاد داده بود که جلوی او رو بگیرن، یا حتی پیشنهادی برای ترور رو پیش میاد مطرح میشه که عملاً اجرا نمیشه یا نمیخوان یا نمیتونن اجرا کنن. ولی دولت فرانسه در دو غیر از این موضوع مسئله اقامت خمینی در فرانسه، از دو منظر دیگه در مسئله انقلاب ایران دخیل بود و در واقع درگیر بود، بهتره بگیم. یکی در مسئله هم نشینی و هم رئیس در جامعه اقتصادی اروپا با آلمان و بریتانیا، یکی هم در با خود آمریکا به عنوان عضو اصلی، یکی از اعضای اصلی پیمان ناتو. در هر دو مورد فرانسه تو مذاکرات بوده و خیلی هم فعال بوده. البته به خاطر اقامت خمینی در فرانسه ناگزیر نقشش در این موضوع خاص پررنگ‌تره، ولی در بقیه موضوعات اینه دیگه تقریبا هم وزن آلمان و پایین‌تر از این.
یکی از سوالاتی که خیلی پرسیدن و حتما شما هم خیلی تالا شنیدین اینه که آیا گران کردن یا گران شدن نفت و به خصوص بعضی از جست های تقریبا قلدرانه‌ای که شاه دست کم در مصاحبه ها میگرفت برای قدرت های غربی در پشت کردن بود، در حمایت از مخالفین اثری داشت یا نه؟
بله، ببینید من توضیح دادم در مورد کنفرانس دوحه، این که ایران میگفت نفت گرونتر ولو با فروش کمتر و سعودی ها میگفتن ارزونتر و بیشتر، این اینجور نمید که اینا دوتا کشور واسه خودشون هرچی بخوان تصمیم بگیرن. هر کدوم از این دوتا دیدگاه در جامعه جهانی و در اردوگاه غرب طرفدار و حامی داشت. یعنی اینجور نمید که شاید یه تنه وایسته بود مثل رابین هود و بتمن مثلا اون وسط من میخوام با همه دنیا بجنگم. در بین شرکت‌های نفتی، در بین قدرت‌های غربی، در بین کشورهایی که خودشون نفت داشتن، اونها اتفاقا بخشیشون طرفدار ایده شاه بودن، یعنی شاه رو حمایت می‌کردن. البته در آمریکا یه عده موافق و یه عده مخالف بودن، در بریتانیا هم اینطور، چون بریتانیا میدونه اون موقع شروع کرده به استخراج نفت و گاز و وارد خودش وارد بازار شده، همون موقعی بود که ایران حوزه گازی رام رو شریک میشه با بریتانیا، میدونه که یکی از حوزه نفت گاز دریای شما ایران به بریتانیا شریکه، تا 15 سال پیش بسته بود، الان داره استخراج میشه، از تحریم آمریکا مسونه و همچنان داره کار میکنه، مال ایران و انگلیس مشترکه، مال محصول همون موقع است. بنابراین این که شاه میخواست نفتو گرون کنه آمریکای و اروپای بعدشون اومد، اینجور نیست. جناهایی در آمریکا و اروپا بعدشون اومد، ولی جناهای هم حامی شاه بودن، از این سیاست حمایت میکردن. همه یک کاملا آمریکا و اروپا علیه این سیاست شاه نبودن، که به نظر من در اون زمان سیاست درستی هم بود، ولی این سیاست درست دشمنانی داشت و حامیان بسیار.
بله آقا، ما در مورد تسخیر سفارت آمریکا یا به قول دوستان لانه جاسوسی نمیتونیم صحبت بکنیم، چون اصلا اون یک بحث جدا و بسیار درازدامنیه، ولی در مورد اتفاقهایی که افتاد از انقلاب یا از تماسهایی که به هر حال انقلابیون با آمریکا گرفته بودن، در یه جا شما حرف جالب میزنید، میگفتید که خب اگر اصلا نمی گرفتن این تماس ها رو جای تعجب داشت و جای سرزنش داشت. هر رژیمی که گروهی که میخواد واقعا یک حکومتی رو به دست بگیره باید با همه قدرت ها صحبت کنه و این اصول اولیه دیپلماسی یا مذاکره است که برای به دست گرفتن قدرت. اما سوال اینه که از زمانی که دولت موقت مستقر میشه تا زمانی که با حمله به سفارت آمریکا و استعفاش از حکومت خارج میشه چه اتفاقی افتاد؟ چون به هر حال میگم که یک بار چریک های فدایی یا به اسم چریک های فدایی رفتن و سفارت رو گرفتن، حالا خود سفیر وقت آمریکا یا مامورین اونجا بعضن ادعا کردن که اصلا خود آقای بهشتی اومد اینا رو بیرون کرد و حتی میگن عذرخواهی کرد، که کمی هم عجیبه، نمیدونم در موردم صحبت کنم،
ولی به هر حال
عذرخواهی کرد. خب اگه عذرخواهی کرد که، ولی به هر حال این جالبه که چه اتفاقی میفته، چون الان میگن یک عده دانشجو رفتن، بعد آقای خمینی هم گفت بمونن همونجا و بعد اون برنامه پیش اومد و اینا با جمهوری خواه رو هم ریختن. ولی ما یک بار داشتم روزنامه‌های اوایل انقلاب رو ورق می‌زدم، تقریبا همه شخصیت‌ها از حمله به سفارت آمریکا، نه همه، تقریبا همه گروه، همه گروهایی که دارن میگن مجاهدین خلق، که اصلا گفتن اینا رو اعدامش کنن، خیلی
از افراد مجاهدین از همه بیشتر، ولی بقیه هم بوده.
بله حزب توده کار میگیم چپ بود، حزب توده که ماشاءالله از آقای خلخالی هم حمایت میکرد، ولی مجاهدین خلق که اصلا تظاهرات داشتن شبانه و خیلی می‌خواستن اینا رو
بدست بگیرن، حتی چند نفر نفوذی داشتن در داخل دانشگاه.
بله، علاوه بر این بسیاری از نویسندگان و شعرا و فیلمسازان ما هم در روزنامه‌ها بیانیه می‌دادن، اون زمان مد بود و از این حرکت حمایت می‌کردن، مردم هم که می‌رفتن اونجا شعار می‌دادن. نمی‌خوام بگم حالا همه مردم، ولی واقعا چه اتفاق ضد آمریکایی افتاد در این حد شدید که فارغ از اینکه بالاخره توسط فداییان یا دانشجویان پیرو خط امام یا اصلا نفوذی‌های جمهوری‌خواه این کار انجام شد، ولی اینقدر جو ضد آمریکایی بود در ایران که حتی با یک حرکتی که واقعا لحاظ دیپلماسی و حتی اخلاقی هم منافات داره اینقدر همدلی شد.
به طور خلاصه من گفتم که در زمانی که انقلاب در آستانه پیروزیه، خب تقریبا بعد از گوادلوب تصمیم برای میشه که همچنان از حکومت شاه حمایت بشه، مون تا ضمناً گزینه‌های دیگه هم جوری به اصطلاح راجبش بررسی بشه که شوروی‌ها و کمونیست‌ها و توده‌ای ها سر کار نیان. یعنی ایران در دامان اتحاد جماهیر شوروی نگفته، این به حال تصمیمی بود که غربی‌ها داشتن. در زمان پیروزی انقلاب هم آمریکا هم بریتانیا در ایران سفیر داشتن، سفیر مستقر داشتن، آقای آنتونی پارسونز از بریتانیا و آقای ویلیام سولیوان از بریتانیا. پارسونز خب با هیئت حاکمه بریتانیا، وزارت خارجه بریتانیا در دولت جیمز کالاهان رابطش خوبه، مشکلی هم نداره، ولی آقای سولیوان یه مقداری در واقع مشکلاتی با وزیر خارجهش داره. وزیر خارجهش کیه؟ آدمیه به نام آقای دکتر سایرس لانس که آدم بسیار نجیب و شریف و دانشمندی بود که خیلی شخصیتیه که در تاریخ دیپلماسی آمریکا واقعا نظیر نداره. دلایلش هم خواستین میشه یه جلسه بشه که چرا سایرس لانس واقعا متمایزی بود از بقیه. به هر حال با سولیوان مینو خوبی نداشت و برعکس. بعد از پیروزی انقلاب چند تا مسئله ایران با آمریکا داره. یکی مسئله تحریم هاست. ما توی سالهای گذشته مرتب از رسانه‌های فارسی زبان خارج می‌بینیم که تحریم‌های ایران از زمان برنامه هست ایران شروع شده. من برای شما عرض می‌کنم که تحریم‌های ایران از قبل از پیروزی انقلاب، تأکید می‌کنم از قبل از پیروزی انقلاب شروع شده. از زمانی که مطمئن شدن که شاه میرین روزهای آخر حکومت بختیار قرارداد نظامی رو کم کردن، تعدیل کردن، دبه درآوردن، هم بریتانیا هم آمریکا و شروع میشه دوران انقلاب بیشتر میشه، بعد از گروگانگیری خب تشدید میشه و جنگ و همینطور ادامه پیدا می‌کنه. یکی مسئله نظامیان نزدیک موقع شاید بین 10 تا 15 هزار نظامی آمریکایی تو ایران بودن و مقدار کمتری بریتانیایی که اینا در نقاط مختلف ایران، در اصفهان، در شمال، در منطقه جاسوسی، در جنوب ایران مستقر بودن، در هم قسمت آموزشی، هم عملیاتی، هم امنیتی و جاسوسی بودن و تو تأسیسات کار میکردن، به خصوص نیروی هوایی بیشتر و نیروی دریایی بیشتر از همه. نیروی زمینی حالا باز کمتر بوده ولی به هر حال اونجا هم بودن. اینا تعیین تکلیف بعد میشده. یه جو شدید ضد امپریالیست ایران وجود داشته که مدام هر روز تبلیغ میکرد و تحسین میکرد که جمهوری اسلامی، دولت موقت، شورای انقلاب، شخص خمینی، شخص بازرگان یا نوکر امپریالیسم آمریکا هستن یا لیبرال و مماشاتگران و مشاتگر آمریکا هستن. مدام این تزریق میشه از طرف حزب توده، از طرف سازمان مجاهدین خلق، از طرف بقیه گروهای چپ مثل پیکار و وحدت کمونیستی، حالا بعداً و بعد سازمان چریکای فدایی. همون روز اول انقلاب سفارت آمریکا اشغال میشه توسط آدمهایی که بعداً معلوم میشه ادعای اوباش بودن. ادعا میشه اعضای چریکای و هواداران چریکای فدایی بودن. سازمان چریکای فدایی خلق از همون موقع تا همین الان دارن تکذیب میکنن. آقا ما نبودیم، اگه بودی یکش معرفی کنید، هیچ کس نه سند نشون بده و نه میتونه اینو ثابت کنه. مسلما از اعضای شرکای فدایی نبودن ولی به نام اونها اون موقع سعی میکنن اینو قالب کنن و جا بندازن این موضوع، که اونجا در واقع نتیجه میشه که اینا رو بیرون میکنن. آقای یزدی میاد از طرف دولت و از طرف آقای خمینی و از طرف شورای انقلاب آقای بهشتی هم به حال عذرخواهی میکنم و اونجا یک کمیته سفارت آمریکا درست میشه، درست میشه توسط آدم لاتی به نام ماشاءالله قصاب. این آقای ماشاءالله قصاب که اخیراً روزان شرقی پرونده راجبش رفت، ایشون اونجا مستقره و اونجا میشه در واقع مرکز بدرسون و پارتی بازی و پول گرفتن و دزدی و ارتشای برای سفارت آمریکا و دلال میشه این وسط، یارت پادویی و دلالی. تو این فاصله یعنی از بهمن 57 تا آبان 58 ده ها اتفاق افتاده. و وقت من دو تا دونه شما میگم. یکی مسئله که همش اتفاقا توی آبان 57 اتفاق 58 اتفاق افتاده. یکی مسئله سفر هیئت اعزامی وزارت خارجه آمریکا به ایران. میز وزارت خارجه آمریکا در امور ایران تیم به ایران سفر میکنن در اوایل آبان 57 58 رهبری آقای هنری پرکت که با همه مقامات جمهوری اسلامی اعم از آقای منتظری بگیر تا پایین و نخست وزیر و رئیس جمهور و بقیه به جز آقای خمینی با همه ملاقات میکنن و صورت جلسات شما آقای هنری پرکت هم پایش دو سال پیش فوت شد. من باش گفتگویی داشتم، خیلی هم صحبت که اواخر خیلی صحبت این مدت ها ساکت بود ولی دو سه سال قبل از مرگش چند بار با صدای آمریکا جهادی هم صحبت. آقای هنری پرکت به ایران میاد، مذاکرات مفصلی در مورد بهبود روابط صورت میگیره. یه اتفاق دومی هم که قبل از این قبل اول بود در واقع این بود که ایران یک نابخردی بزرگ انجام میده و اونی که سفیر جدید آمریکا رو رد میکنه و دولت مانس بازرگان که وزیر خارجه آقای یزدی به این امید که اون آدمی که دوست داره سفیر بشه یه کار عجیب میکنه. سفیر آقای والتر کاتلر رد میکنه به این عشق که دوست محبوبشون آقای پروفسور ریچارد کاتم که افسر سابق CIA بود، بعد ملی شده بود، با جبهه ملی خیلی خوب بود، با نهضت آزادی ارتباط داشت و استاد دانشگاه پیتسبورگ پنسیلوانیا بود، سفیر بشه. آمریکایی هم طبیعتاً اولین بار بود که من یه کشور دیگه میگه آقا من دوست دارم اینو سفیر من شما بکنم، که اصلا معلی از اعراب نداشت. برای همین آمریکایی هم میگه سفیر نفرستن و نفرستن تا همین الان دیگه. این دومی و آخرین مسئله مذاکرات الجزایر که بلافاصله تقریبا قبل از اشغال سفارت که در اون مذاکرات ایران در جشنهای انقلاب الجزایر ملاقاتی بین برژنسکی و تیم بازرگان صورت میگیره و در این ملاقات مسئله مالی پولای بلوکیشن ایران در آمریکاست و مسئله تسلیحات مونده که ایران بعضیشو میخواست بعضیشو نمیخواست، یعنی دولت بازرگان هم متهمه که به اصطلاح سلاح ها رو لغو کرده، هم متهمه که مقدار سلاح به اصطلاح آمریکا خریده. هر دو تاش درسته، به هر حال یه مقدار لغو کرده آقای یزدی، یه مقدارم خریده دولت بازرگان. بخش نکته ای که اینجا هست در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی تحریف شده و به اصطلاح فتوشاپ شده اینه که مدام در 42 سال گذشته گفته میشه که دولت بازرگان سازشکاری کرد و با آمریکایی‌ها و برژنسکی تو الجزایر نشستن مذاکره کردن، ولی یه جمله رو اینا اینجا نمیگن و اون اینکه این مذاکره در طرف ایران سه نفر درش بودن که دو نفر شاهد بودند که بازرگان و یزدی بودند. متکلم وحده این مذاکرات وزیر دفاع ایران بود آقای مصطفی چمران که در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی این عمدن محو میشه برای اینکه شهید چمران نباید مخدوش بشه. چهره است تمام، چون امت شهید پروری هستیم نباید بگیم که ایشون طرف مذاکره اصلی و رسمی ایران و آمریکا بوده، طبیعی هم از وزیر دفاع بوده. خب اینا وقتی مذاکره تموم شه ماجرای سفارت پیش میاد، در واقع اشغال سفارت ایران مرهون مسابقه آمریکا ستیزی در ایران بود که برای اینکه طرفداران آقای خمینی و طرفداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به چپیا و مجاهدین بفهمونن که ما از شما ضد آمریکایی تر هستیم، یه خال بالا میزنیم، یه سو به شما میزنیم و شما دیگه نمیتونید با ما همچه اتهام بزنید. تا اینجا مسئله هیچ مشکلی نداره باز به نظر من، اگر در حد چند تا دانشجویی که ریختن توی سفارت بوده و اومدن بیرون. همه جا دنیا شده، همین تو لندن سفارت ایران در لندن رو ده دفعه دار اشغال کردن در قبل و بعد از انقلاب، بازم اشکال نداره. اشکال قضیه طولانی شدنشه، اشکال قضیه تبدیل موضوع به فوتبال سیاسی داخلیه و اشکال قضیه دولتی شدنشه، یعنی حکومت ایران مسئولیتش قبول میکنه که همه خسارات از این استمرارش و سیاست زده شدن ماجرا و حکومتی شدن ماجرا که هنوزم خسارتش برای ما آدمه.
آقا برای که تبرک قضیه حفظ بشه یک سری هم بزنم دوباره به آمدن هایزر به ایران و شایعاتی که هست، به خاطری که فکر کنم این بحث کامل نمیشه مگر اینکه بررسی کنیم، چون میدونی که حتی در مسئله گرفتن سفارت هم بازی بحث بود که هایزر آمد گفت بکشین، یا حالا باز الان سلطنت طلبا میگن که نخیر هایزر آمد گفت نکشین، اصلا باعث رفتنش بود، همون داستان همیشگی داریم. ولی واقعا این آدم بالاخره جنرال 4 ستاره رو آمریکا فرستاد به ایران برای چه کاری و چرا یک جنرال 4 ستاره در نبود یا تضعیف شاه باید بیاد بره خودش با عمرای ارتش صحبت کنه؟ مگر ایران مثلا مستعمره آمریکا بوده؟
ببینید اینم از اون بحثایی که اتفاقا شما به درستی پیش کشید. اولا مسئله من نفهمیدم چه ربطی هایزر با سفارت اشغال سفارت داره، چون ماجرا 7 8 ماه فاصله داره.
بله بله و اون مثلا مال قبل از انقلاب، ولی در بعد از انقلاب هم حتی در دست کم ممکن نبود مزام در روزنامه ها میگیم که یک دفعه گفتن آخر هایزر آمد گفت بکشید و خیلی از خون هایی که ریخته شده گردن آمریکاست به خاطری که
نه هایزر که هایزر که قبل از 20 بهمن ایران ترک میکنه. ببینید دو تا قرائت وجود داره از اومدن هایزر که قرائت به اصطلاح حزب اللهی شاه اللهی، حالا اگه بخوام خیلی خودمونی بگیم چون شما گفتید مجلس بیریاست منم اینجوری صحبت میکنم. قرائت حزب اللهی متون اخیرا که ایران بودم تو یه جایی بحث شد، مثلا در دوستان فیلمساز اینو گفتن، من وقتی ازشون سند خواستن حیرت کردم، گفتم مگه سندم لازم داره؟ همه میدونن اینو. قرائت اینه که هایزر رو فرستادن که علیه انقلاب و علیه جمهوری اسلامی و علیه آیت الله خمینی کودتا کنه و شاه رو تثبیت کنه و خلاصه حمام خون را بندازه برای اینکه خلاصه انقلاب پیروز نشه. این قرائت جمهوری اسلامی. قرائت متقابلش که هایزر اومد که انقلاب به ثمر برسه، ارتش رو ساکت کنه، ارتش دخالت نکنه و هیچ کاری نکنه و در واقع باعث بشه که انقلاب زودتر پیروز بشه، شاه هم زودتر شرش کم کنه از مملکت و آمریکا به اهداف خودش برسه در ایران. این دو تا قرائت کاملا متناقض و پولارایز به قول معروف وجود داره. واقعیت اینه که ماموریت هایزر مهمترین ماموریتش در واقع دو تا محور داره. یه محورش اینه که اومد به ایران برای اینکه ارتش مقاومت در برابر بختیار نکنه. بختیار یادمون باشه یک آدمیه که حداقل نیم قرن بلکه شاید هم بیشتر علیه حکومت شاه مبارزه کرده، حالا مبارزه سیاسی مسلمانی است، البته در درون حکومت هم یه موقعی بوده، معاون وزیر بوده، مثلا مدیر کارخونه بوده، ولی در مجموع یک آدم اپوزیسیون بود. پدرش هم رضا شاه کشته، روی کار اومدنش خیلی خوشایند عمرای ارتش نبود. یک و در واقع تلاش این که به اصطلاح ارتش رو آروم نگه داره در زمانی که پروژه بختیار ببینم به ثمر میرسه یا نه، به خصوص بعد از رفتن شاه. من دو سه تا دیدار داشتم با مرحوم ارتش بود فریدون جم که اون موقع ایران بوده و صحبت میکرد، چیزای عجیبی ایشون تعریف میکرد از زمان روزی که شاه رفت که واکنش نظامی های شاه مثل سلشکر علادین ناظم یا خود حسین فردوس که کنه فردوس نجم بودن راجع به رفتن شاه، و اون موقع هم حاضر ایران بوده دیگه، میگه که وقتی که تلویزیونشون داشت شاه داره میره، فردوس که مثلا آدم به اصطلاح خانزاد شاه بود، رفیق بچگی شاه بود، گفت جلوی همه عمرای ارتش یه دفعه برگشت گفت ببخشید این کلام مادر فلان سگاش هم با خودش برد ولی به ما یه بفرمای خوشکالی نداشت و ما رو گوش جلوی تیغ اخونده ول کرد. عین تبریک این ارتش به جنگ و آقای ناظم هم سرش کرد ناظم هم میجای دیگه نقد کردن علادین ناظم و دیگران هم البته کمابیش همین گفتن و ارتشین ناراضی بودند از رفتن شاه از حکومت بختیار و این التهاب وجود داشت، امکان وجود داشت که کودتا بشه، آمریکایی نمیخواستن به اصطلاح منافعش بیرون به خطر بیفته. یه بچه قضیه این بود که با دولت بختیار مدارا بشه که اگر این پروژه به ثمر برسه و موفق بشه، بخش دوم حفظ منافع آمریکا تو ایران. سوای انقلاب و شاه و خمینی و دیگران آمریکا تو ایران منافع داشت، آدم داشت، چند هزار نفر آمریکایی تو ایران بودن، مقدار زیادی تاسیسات داشتن، به اصطلاح تجهیزات داشتن. هایزر اومد برای محافظت از اینا و برای اینکه در واقع چه در حکومت حاکم فعلی چه در حکومت بعدی یک کاری بکنه که آمریکا لطمه نخوره، همون مدیریت خسارت و مدیریت بحران بود. به همین دلیلی که با موسوی اردبیلی و بازرگان و قره‌باغی و بهشتی و اینا مذاکره میکنه، البته قره‌باغی از اون طرف ولی به حالت رابط هم داشته. بنابراین یک مسئله منافع آمریکا در ایران، دو مسئله مماشات با بختیار و جلوگیری از کودتای ارتش علیه بختیار، این دو تا مسئله است. بقیه طالب در واقع حواشیه. خود خاطرات هایزر البته به نظر منبع مهمیه، دوبارم ترجمه شده فارسی، سه بار همون در زمان خودش، یه بارم اخیراً برای سوم بار ترجمه شده و انگلیسی هم که موجوده، کتاب بسیار ارزشیه، زمینی که همه صحبت ها رو نخواسته و نتونسته در زمان همون موقع بزن بگی و تو اسناد دیگه مکملش هست. ماموریت هایزر در ایران برای مدیریت بحران بود، اگر میشد برای حفظ حکومت شاه از طریق بختیار، اگر نمیشد جمع و جور کردن منافع و دارایی ها و آدم های آمریکایی برای اینکه در ایران به خطر نیفتن و صدمه نزنن.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت، خستگی به حالت مزاجی من میتوانم بگم. از اینجا به آسوان برای استراحت برویم، اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد.
خب این گفتگوی این جانب محمود فرجامی بود با آن جناب مجید تفرشی که در بهمن ماه 1399 انجام و در همین ماه عزیز منتشر رفت. ای که عزیز. خب حالا بریم سراغ بخش دوم قسمت که خیلی فرهنگی و متفاوته. الان ای چی بود؟ صدای رگبار چی بود؟ محمد ما آخرش از دست تو سر به کوه و بیابون میذارم. ها ما خواسته صدای رگبار بذاره، به جای رگبار بهاری رگبار بهمنی گذاشته. حالا فهمدم، اشکال نداره. ما در این بخش یک کتاب وزین و یک پادکست وزین به تو معرفی میکنم که یک وقت روم به دیوار کتاب و پادکست وزین معرفی نکرده از خدمت تا مرخص نروم. کتاب که چون این اپیزود خیلی سیاسی تاریخی بود، کتاب بسیار بسیار ارزشمند خنده و خاموشی. آقا یک بار یک اکوی چیزی روش بذار، خیلی خیلی کتوکلوفت و جالب به نظر برسه. خنده و خاموشی. بله، کتاب خنده و خاموشی رو به تو معرفی میکنم از نشر روزنه. این کتاب در بردارنده مجموعه ای از طنزهای سیاسی اجتماعی طنزنویس بسیار بسیار خوش‌ذوق و با مطالعه و منصف و خوشنام و ورزشکار خانواده دار، اصلا خوش‌سخن خوشیب، پشت بازو رو شما نگاه کن.
چه خبرتونه؟
بله ببخشین، راست میگی، یک مقداری هم شکست نفسی لازمه، ولی خب چیکار کنم؟ گاهی مجبور به گفتن حقایق مرادم. حالا به هر حال این کتاب گلچینی از طنز نوشته های سیاسی اجتماعی خودمه، یعنی محمود فرجامی، که در دهه 80 در رسانه های چاپی و آنلاین ایران منتشر کردم.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 246 ب.
کتاب 488 صفحه که خب یعنی علاوه بر خواندن به درد دکوراسیون و زیر پای تخت و حرکات پشبازو، اما پشبازوی که خدمت عرض کردم، و پرتاب به سمت مقتول بعد از این هم مخوره. اگرم میخواین بصری به تو معرفی کنم، تصویر روی جلدش یک شخصیت عجیب و غریب از نقاشی های فکر کنم دوره رنسانس اروپایه که خیلی هم شاید ربطی نداشته باشه به موضوع ما، ولی به همه قبله امام رضا قسم تصویری که واقعا قرار بود روی جلد بشه عکس معجزه هزاره سوم، یعنی همین آقای احمدی نژاد بود. اسم کوچیکش هم کاری نداریم، آقا به اسم کوچیک مردم چی کار دارن؟ این همه شخصیت تاریخی مهم و خوب هستن تو تاریخ با اسم کوچیک محمود چی کار دارن؟ حالا بگذاریم. این کتاب تقریبا نصفش به همین آقای به اسم کوچیک کاری نداریم احمدی نژاد ربط داره و البته تپه هایی که ایشون مورد عناد قرار دادن، منتها مجوز ندادن که عکس ایشون ره که در واقع اصلا کتاب مال ایشون بود ره بذاریم روی جلد. و محض اطلاعاتان بگم که نه فقط الان دیگه متن کتاب رو شما باید بفرستن برای گرفتن مجوز، بلکه برای تصویر روی جلد و حتی اون متنی که میزنن پشت جلد هم شما باید مجوز یا مجوز جداگانه بگیرن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا تصویر جلد رو سعی می‌کنم در برگه ویژه ای اپیزود روی وبسایت بذارم که خودتان قضاوت کنن که وقتی طرح جلد عوض میره چقدر مثل یک مثلا پیشخان یا دکوراسیون یک مغازه عوض بره. این هم متن پشت جلد که نمیدونم دیگه اگه او پیشخان محسوب بره لابد مثلا پسخان محسوب میره. خوب دل بدن میخوام با یک اکو با یک اگه داشتی محمد یک موسیقی مثلا خیلی تأثیر برانگیزی هم زیر این صدا بذار. این متن پشت جلد کتابه. خوب سفت بشینن، کمربنده رو ببندین. خواننده این مجموعه با بازتابی طنزآمیز از دوره غم‌انگیز از تاریخ سیاسی ایران معاصر روبرو می شود که گویی در آن مرز بین جوک و خاطره محو شد. دوره‌ای که بیش از هر چیز با پدیده‌ای به نام احمدی نژاد گره خورد، نامی که از یک مصداق به مفهوم تبدیل شد، مفهومی که سیاست را به مضحکه گرفت و مضحکه‌ای که به فاجعه‌های بزرگی در شئون اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و حتی روانی ایرانیان ختم شد. خبرها و رخدادهایی که طنز نوشته‌های این مجموعه در نیمه دوم دهه 80 بر پایه آنها شکل گرفتند، عموماً چنان حیرت انگیز و غیر قابل باورند که نویسنده ناگزیر شده با جمع‌آوری آنها و قرار دادن در پانویس‌ها و گاه قسم و آیه به مخاطب مرز بین اصل خبر و طنز خبر را یادآوری کند. خنده و خاموشی به مثابه ضد فراموشی. خلاصه که ای یک گزیده‌ای یا گلچینی از طنز نوشته های ما هست از سال مثلا 83-84 به بعد تا اواخر دهه 80. و این هم که میگم گلچین، حالا گل شاید خیلی فروتنده نباشه ولی مثلا دستچین کارا هست، دقیق میگم همینجوری یک کلمه رو به کار نمیبریم. اصلا ما هیچ کلمه رو همینجوری به کار نمیبریم. همه یک کلمات و حتی سکوت ها و حتی این ملچ ملوچ ما رو که میشنوید ما فکر کردم و ایشالله دیگه رو فروتنیم هم که کار کنم ما رو بره لیگ برتر. بله خلاصه سعی کردم از هر جایی و هر سبکی چند نمونه بیارم. مثلا یک مدل نقیزه نویسی قاجاری داشتم که فکر کردم از 70-80 تا از نوشته های او مجموعه فقط یکیش رو بیارم خوبه دیگه، یکیش بر محض نمونه، چون دیگه حالا اگر بود مثلا همش هم بیه شاید ملال‌آور بود، خیلی از نام گذشته و چند تا مؤلفه رو در نظر گرفتم که بیارم. مثلا اگر یک نوشته بود به نظرم سبکش خیلی خوب بود، خوب در آمده بود، بدیع بود، یا مثلا خبرش خیلی خبر مهمی بود، اینا رو جمع کردم دیگه. و خب یکی از فرقای این کتاب با کتابایی که نویسنده همه یادداشتاش رو که مثلا در فلان نشریه یا بهمان دوره زمانی منتشر کرده تو اونا میاره همیه، که این کتاب به قول معروف نویسندش خیلی فکر نکرده دروگوهر یک زمانی تولید میکرده، یک گزیده از او طنز نوشتار آوردم. به این ترتیب کسایی که علاقمند به سبکای مختلف طنز نویسی مطبوعاتی هستن در این کتاب میتونن ده ها نمونه از سبکای مختلف رو یک جا ببینن. این کتاب چند تا فرق دیگه هم داره با کتاب‌های عزیز است. مثلا پانویس‌های بسیار زیاد و تا جایی که ممکن بوده دقیق، که واقعا این کار خیلی خیلی وقت ما رو گرفت. از پانویس بره منبع و تاریخ انتشار هر نوشته، چون اینا نوشته ها از جای مختلف جمع شده، تا پانویس بره دادن اطلاعات در مورد اون مطلب یا سابقه خبر و اتفاقی که او طنز بر اون مبنا شکل گرفته، اینا همشا جمع شده در این کتاب. و تقریبا از این نظر به نظرم داشتن این کتاب یک جورای مرور خبرهای مهم و اتفاقای یک بازه زمانی بسیار مهم در دهه 80. حالا باور کنن یا نه، من خودم وقتی داشتم یادداشت‌های مختلفم رو برای انتشار در این کتاب سوا می‌کردم، بارها شده بود که حیرت می‌کردم و حتی گاهی اصلا باور نمی‌کردم، گفتم نه حتما اشتباه کردم یا مثلا زیادی اغراق رفته. بعد برمیگشتم به سابقه خبر، بعد می‌رفتم مثلا یا جستجو می‌کردم تو اینترنت، دیدم نه خیر خیلی هم جدیه، حتی گاهی خود خبر از طنز ما هم عجیب‌تر و خنده‌دارتر بوده. علاوه بر اینا این کتاب نمایه یا فهرست نامها یا به قول هومه دورتر خراسان ایندکس مفصل و مبسوطی هم داره و بارها هم گفتم حتی تعجب میکنم که چرا بعضی از کتابهای پژوهشی ما ایندکس نداره. این کتاب که البته ازش زیاد شاید انتظار نمیرفت چون کتاب طنزآمیزیه، ولی ما فکر کردیم که حتما باعث ایندکس داشته باشه به خاطر ای که این کتاب صرفاً یک مجموعه طنز نیست، این در واقع یک دور تاریخ نگاری طنزآمیز و دوره هم هست. البته نه خیلی منظم و دانه به دانه، ولی خبر گل درشت داشته شما میتونید اونجا ببینن و صرفاً رو خبر نیست طنزایی که نوشتم، بعضی وقتا روی وقایع فرهنگیه یا روی یک شخصیتیه. حالا همونجوری که اونجا میبینن بعضی از طنز نوشته های بلندش در رابطه با شخصیت هاست. یک مجموعه نوشته هم داشتم به نام نیمه آشکار فلانی، مثلا بهزاد نبوی، مثلا اسکر اولادی، رجایی، اینا که بعضی وقتا چند هفته روی بیوگرافی یک نفر کار میکردم، منابع مختلف میدونم و بعد اونا رو به طنز در میآوردم. حالا اینا علاوه بر اینکه حالا او پانویسار داره، توی ایندکس هم هست همه اسامی و همه شخصیت هایی که بهش اشاره شده، یعنی بعضی وقتا نام نبردیم ولی بهش اشاره شده و به این خاطر این کارش خیلی سخت‌تر بود و این کار با این نرم افزارهایی که دارن و به صورت خودکار بعضی وقتا ناشر رو میزنن قابل انجام نبود و به نظرم اصلا نبایدم ایندکس آخر کتاب رو، اگر میخوایم ایندکس خوبی داشته باشه، با جستجوی نامها و اسامی توی متن کتاب و آوردنش در پایان به علاوه حالا شماره صفحه‌ای که اونجا حضور داره باشه. و خب به این ترتیب شما اگه بخواید یک نامی رو بگردن دنبالش، میتونن آخر کتاب نگاه بکنن. حالا ممکنه بعضی وقتا خود اون نام باشه، بعضی وقتا صورت‌های تغییر یافتهش. به هر حال این کار البته کار سختی هم هست، ولی روی کتاب با دقت انجام شده. مثلا همین گلپسر مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور ایران رو شما در نظر بیارید. خب ایشون از سن 22 سالگی سمت‌های بسیار مهمی در این کشور عزیز داشته و اصولاً از سن 25-6 سالگی چنان کلوف بوده که دیگه با فلاش تانک هم پایین نمی‌رفته. خب ایشون رسماً در همین چند سال اخیر در جریان پرونده‌های مثل جعل پایان نامه و اصلا خود پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری متهمه. در جریان توسکا مثلا و او کلاهبرداری عظیم ستاره مربع متهم اصلیه که توصیه میکنم اگه خواستن بیشتر دربارش بدونن گفتگوی ما با محمد جورجندی در یکی از اپیزودهای همین پادکست شب چراغون رو گوش بدن. تازه برای همین پست ریاست دیوان محاسبات کشور هم علنا جعل و سابقه سازی کرد، که خب البته برخلاف همیشه که اینجور چیزا به دادگاه کشیده نمیره، ایشون به دادگاه رفت و البته به عنوان شاکی از روزنامه‌نگارا، نه پس جان ما به عنوان متهم، برن خدا رو شکر کنن که به عنوان قاضیشون نرفته دادگاه. خلاصه حالا اینا چیز جدیده، ماجراییه که ایشون در همون دهه مبارک 20 سالگیشا که نور چشم معجزه 1003 بود، همون که نظرشا به نظرشا همون بله بله همون همون آقا و از قبل ایشون کلی سمت‌های بسیار مهم کشوری رو به عنوان تپه‌های لازم به کودکاری یا در واقع ترهکاد کارآموزی کودکاری ایشون در اختیار داشت و ایشون بارها در این کتاب ازش یاد رفته به خاطر او کاراش که بعضا ممکنه فراموش بره، چون میدونید که ما خیلی هم زود فراموش میکنیم یا دوست دارن فراموش کنیم یا دوست دارن که فراموش بکنیم. ایه که اگر یک نفر خاص یک مثلا دوری بکنه کارایشون رو میتونه بره در ایندکس او کتاب خنده و خاموشی و از پاش مهرداد و لیستی از کارهای ایشون رو که در قالب طنز ما بهش پرداخته بودیم مرور بکنه. و خب همونجوری که گفتم مثلا ایشون هم ممکنه هر جایی با یک اسمی یا یک لقبی خطاب شده باشه که یک ویراستار حرفه‌ای کارش همیه که بره او اسامی و لقب‌هایی که با فرض کنن مثلا نام خانوادگی طرف یا اسم طرف همسان نیست رو بیاره ذیل نمایه اصلی و فهرست اعلام آخر کتاب. همینجا هم به تو بگم که یک بار ما یک طنز نوشتم در یک وبسایت خبری درباره همین جناب که توش مهردادکم خطابش کرده بودم، رفت شکایت کرد به اتهام توهین فقط به خاطر همین کلمه. یعنی شما در نظر بگیرن طرف رفته شکایت کرده که اینا به جای مثلا آقای بذرپاش یا مهرداد بذرپاش مورد نوشتن مهردادکم. بعد خیلی جالبه ها، اینا از صبح تا شب دارن به عالم و آدم فحش میدن. همین آقا مدیر مسئول مگه روزنامه وطن امروز نیست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
میگه بابا اون ممر و لولو برد.
بعد کلن فوش میدن، توهین میکنن، کتک کاری میکنن، میتینگ به هم میزنن. البته در واقع باید گفت به هم میزدن، الان که دیگه اصلا کجا میذارن میتینگ بشه که به همش بزنن. همینایی که او همه ادعای جنگ و فلان و ایثار و بیثارم درن و بره داخل و خارج شاخشانه میکشن، ما نمیفهمم اینا دیگه بره چی اینقدر نازک نارنجیان. البته یک جورایی شاید اصلا نازک نارنجیان. خب ببینن اینا که عرضه سربازی رفتن ده که ندارن، تو کنکورم با تقلب و سهمیه و گاهی هم مثل همی جناب اصلا با توصیه وزیر وقت خودشان رو متپانن تو کارم، که البته اگه اهل کار بشن با امریه و سهمیه و پایگاه و فلان خودشان به جام کنن به ادارات دولتی و نظامی و قضایی و مجلس و مجلس دیگه، همون که نماینده اصولگراش کشیده میزنه به سرباز به خاطری که مثلا گفته شما از خط ویژه نمیتونی بری.
کل همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم، میگه من
نماینده
آقا شما
آقا ایشون چک زد، من شاهدم چک زد، چک زد ایشون
مردم رو گرفته دیگه
نماینده مجلسه.
خب بله دیگه، حالا عزیزان شما یک کاری ره که بدون رانت و سهمیه، یک کاری که به طور قانونی و مثل آدم تو زندگی تو انجام داده باشن بگن، بعد ما او ادعاهای بوق خر پاره کنی تا هم قبول میکنیم. اینجا ما خودم به جای عضو شریف بوق گذاشتم، این همکار ما خیلی به زحمت نیفته. خلاصه که اگه اعصابش رو درن و میخن یک مرور طنزآمیزی بر تاریخ سیاسی اجتماعی یکی از تخمی ترین، تخمی یعنی هسته‌ای، بله یکی از هسته‌ای ترین دوره‌های معاصر ایران داشته باشه، این کتاب کتاب خوبیه و شما رو میبره به اون جایی که یعنی راستش بخواید حتی عرب هم نینداخت. این کتاب خنده و خاموشی علاوه بر ایران و نشر روزنه در لندن و توسط نشر H&S هم چاپ رفته، یعنی در واقع چاپش خارج از ایران به صورت آن دیمنده که میتونن روی آمازون یا وبسایت های دیگه یا خود وبسایت همین نشر H&S کتاب رو سفارش بدن و خیلی تر و تمیز با پست یا به صورت الکترونیک تحویل بگیرن. به هر حال اگه ایران هستن و میتونن از اونجا سفارش بدن که با کد تخفیف شب، یعنی SHABE، اینم آموزش زبان انگلیسی، بله میتونن با این کد تخفیف روی وبسایت نشر روزنه این کتاب رو با 30% تخفیف سفارش بدن و از طریق پست تحویل بگیرن. اگرم ایران نیستن که آمازون هست و ما هستم و شما هستن و
اون وقت من میدونم و تو یه زامندار انقدی.
می‌خواستم دست کم یک کار یا بخشی از کتاب ربرتان بخونم که خب خدا رو شکر کنن که وقت نیست. و اما معرفی پادکست که خب معلومه دیگه وقتی برای خواندن کتاب خودم وقت نیست، شما فکر می‌کنین برای معرفی پادکست وقته؟ یعنی وقت هست ها، برای مثلا معرفی همینجوری که فلان پادکست رو گوش میدم شما برین گوش بدن وقت دارم، ولی دوست دارم یک پادکستی رو خوب و ژرف معرفی کنم. ایه که اجازه بدن این کار رو بذارم هفته بعد. ضمناً تا اون موقع اگه پادکست دارن و دوست دارن که ما بشنوم و احتمالاً بعدها معرفی کنم، یک کامنتی چیزی بذارن. اگرم به جای ارتکاب پادکست و اینجور کارا که از توش نون آبی در نمیه فقط مخاطب و گوش دهنده این که ما رو حمایت کنن. به قول قدیمی ها چه نقدی چه جنسی. یعنی شما فکر شما کنید قدیما میگفتن کمک های جنسی رو برای زلزله زده ها فرستادن. همیشه ما تصور میکردم مثلا در کامیون وا بره کمک های جنسی بیه پایین. به هر حال نه بر ما کمک جنسی نفرستن قربون تا، هم معرفی بکنن کافیه دیگه. او روش های کمک های نقدی هم یا غیر جنسی هم که قبلا توضیح دادم و توی توضیحات پادکست هست. اپیزود 19 هم پادکست شب چراغون رو شنیدن که بهمن ماه 1399 در 42 سالگرد انقلاب شکوهمند هوا رفت. یک مقداری هم ببخشن دیگه به خاطر معرفی کتاب و این چیزا دیگه مجبور شدیم بخشی از این 42 سال رو یادآوری کنه.
ما مردم انقلابی نبودیم، دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست، من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین.
ما محمود فرجامیان و با کمک محمد نگاه کن ریش رو جدا کردم، خواستی حذف کنی راحت باشی، ولی نکن آقا جان. یک زمانی آدمای مثل موتو شکنجه و زندان و اینا میدیدن بره تغییر، بره مبارزه، بره انقلاب، بعد تو از یک گونی انقدر میترسی؟ حالا به هر حال از ما گفتن بود. خلاصه که این برنامه رو ما دو نفر به گوش شما رسوندیم و امیدواریم که در این مدت که با هم بودیم شما تو دل تا او جمله معروف رو دستکم به ما نگفته باشین که ای بابا اینا کی میرن؟